بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، درود بر شما. کوروش عرفانی هستم و برنامه دیگر از سری برنامه های دیدگاه با کوروش عرفانی رو خدمتتون ارائه میدم. این سلسله برنامه ها اختصاص داره به بحث و بررسی پیرامون مسائل ریشه‌ای و پایه‌ای که در جامعه ایران داریم. در حال حاضر آنچه که میبینید قسمت هفتم از این سری برنامه ها هست و موضوعی که مورد بحث داریم قرار میدیم به عنوان چرایی در واقع عادی بودن عدم پیشرفت ما. همه فکر میکنن عدم پیشرفت غیر عادیه، ولی وقتی خوب فکرشو میکنیم میبینیم نه، اتفاقا برای ویژگی هایی که ما در فرهنگ خودمون ذخیره کردیم عدم پیشرفت عادی هستش و نه پیشرفت. حالا چرایی این رو داریم بحث میکنیم و قرار هستش که دل روده جامعه و فرهنگ و تاریخ ایران رو بیرون بریزیم، ببینیم آیا میتونیم برای سوال پاسخی پیدا بکنیم یا نه. در حال در شش قسمت گذشته سعی کردیم بهانه ای داشته باشیم برای این بحث و به همین خاطر رفتیم سراغ مطلبی که اگر خاطرتون باشه مقاله‌ای بودش که من در سال 1380 خورشیدی منتشر کرده بودم تحت عنوان نامه سرگشاده به یک ملت مسخ شده. 22 سال پیش این مطلب منتشر شد و در اون پرداخته بودیم به این که چه بلایی به سر ملت اومده، چرا حاضر هست به بسیاری از مسائل تن در بده و کنار بیادش با تمام آنچه که مظهر در واقع تحقیر و اهانت و ظلم و ستمی هست که بر او روا می‌دارند. در جستجوی پاسخی و این شش قسمت گذشته همین بود. در قسمت ششم رسیدیم به اینجا که به نظر میرسه این روندی که ازش به عنوان روند اجتماعی شدن در یک جامعه نام میبرن در کشور ما در دوره‌های اخیر در تاریخ معاصر ما دچار اشکال شده بوده و به همین دلیل رسیدیم به یک جایی که چوب در واقع این ایراد اساسی که در روند اجتماعی شدنمون به وجود اومده رو داریم میخوریم. الان یک پدیده جامعه شناسیه که جلو میرسه به اینجا که یک دو سه نسل تربیت میشن در حالی که در ذهن اونها، در رفتار اونها، در شخصیت اونها ویژگی هایی نهادینه شده که کمک میکنه به این که بتونن با ظلم و ستم و نمیدونم حقارت و نکبت و همه چی کنار بیان. و این شاید این موضوعی هستش که در 1380 در قالب این خبری که بلایی که بر سر زندانی ها میوردن نظر من رو به عنوان یک جامعه شناس جلب کرد و این رو من در قالب یک مقاله به صورت یک نامه سرگشاده از جانب یکی از اعضای ملت به ملت ایران نوشتم که چه خبره، چی شده، چرا ما به این روز افتادیم. و امروز داریم 22 سال بعد برمیگردیم دوباره به همین موضوع و داریم سعی میکنیم باز بکنیم ریشه های اون چیزی که اتفاق افتاده اما رسونده به اینجایی که در 1402 در حالی که کشورمون با هزار یک مسئله و چالش و بحران روبرو هستش و خیلی ها دارن میگن که داره به سمت پرتگاه سقوط تمدنی خودش میره، باز هم میبینیم متاسفانه خبر چندانی نیست و کنش آنچنانی به صورت جمعی از جانب مردم ایران دیده نمیشه. چرایی این رو داریم سعی میکنیم باز بکنیم. هفته گذشته خدمتون گفتم که بنا به اینکه چه معیاری از لحاظ زمانی داشته باشیم بریم سراغ دوره هخامنشی یا نمیدونم بیایم یه خورده جلوتر بریم سراغ مثلا زمان صفویه یا قاجار یا پهلوی یا اینکه اصلا بیایم بعد از انقلاب، من اومدم در واقع یک دوره ای رو انتخاب کردم که قدری پوشش میده دوران قبل از انقلاب رو، ولی بحث ما به طور عمده به ویژه به اصطلاح از اینجا به بعد بر روی دوران بعد از انقلاب هست. اینکه چه بلایی بر سر فرایند اجتماعی شدن ما اومد بعد از انقلاب و از اونجا به اصطلاح ما رو چگونه به اینجایی که الان میبینید رسوندن. هفته گذشته اشاره کردم که اگر بخوایم یه پیوندی برقرار بکنیم بین قبل و بعد از انقلاب. نکته مهمی که قبل از انقلاب یه مقدار جلب توجه میکنه اینه که ما شاهد رشد و گسترش بی سابقه آموزش مذهبی هستیم. یعنی با وجود این که مثلا رژیم پهلوی خودش روی رژیم از این حیث بگیم سکولار میدونست، رژیم مذهبی نمیگه، کسی رژیمش پادشاهی پهلوی رو یه حکومت مذهبی نمیدونه، ولی پارادوکس قضیه این بودش که به نحو عجیب و غریبی مذهبی ها در این دوره رشد میکنن و موفق میشن برای نخستین بار تمامی سرزمین ایران رو تحت پوشش تقریبا میشه گفت یک شبکه مذهبی قرار بدن، که این شبکه مذهبی واحد نیست، یگانه نیست، ولی در این حال به اصطلاح مرتبطه. یعنی تمامی اعضای این شبکه یا اجزای این شبکه برمیگرده به روایت مذهبی سنتی که اون زمان ازش به عنوان روحانیت نام می بردن، ولی بخوایم خودمونی تر نام ببریم ازش، اسمش آخونده هستن. شبکه یه که پس زیر نظر آخونده هست. و تصور بکنید با وجود این که ما رگه هایی داریم از فرض کنید نمیدونم اون چیزی که بهش روشنفکری دینی میگن، از همون زمان با افرادی مثل جلال آل احمد، مثل علی شریعتی و غیره، و یا تلاش هایی داریم از طرف حکومت اون چیزی که بهش اسلام حکومتی میگن، مثلا در قالب سپاهی دین که تربیت میکنن بفرستن به روستاها و اینها، ولی واقعیت اینه که بخش اصلی و عمده تزریق اندیشه مذهبی، رفتار مذهبی و باورهای مذهبی داره توسط روحانیت یا همون آخونده انجام میشه. یعنی زیر نظر نهادهایی که فراموش نکنیم نهادهای در واقع سنتی محافظه‌کار، اون چیزی هستن که امروز ازش با واژه ارتجاعی نام میبریم. حالا این واژه ارتجاعی هم خودش میتونه جالب باشه برای بحث ما، به خاطر اینکه این به صورت کلیشه‌ای مورد استفاده قرار میگیره و شاید افراد توجه نمی‌کنن که معنای دقیق این چیه. کلمه ارتجاعی ریشه رجعه داره که به معنی بازگشت هستش. این فعل اصلا بازگشته، مثلا نمیدونم رجعه در عربی هست. ارتجاع به پدیده‌ای میگن که تمایل و گرایش به بازگشت به عقب داره، گویی که مثلا در گذشته یک چیز بسیار درخشان، پر افتخار، حسرت برانگیز وجود داشته، ما این رو از دست دادیم و حالا میبایستی تلاش خودمون رو متمرکز بکنیم به جای اینکه ببینیم به سمت جلو بخوایم بریم، به سمت پیشرفت و آینده بریم، تمرکزمون روی این باشه چجوری میتونیم برگردیم به گذشته. این جریان‌هایی رو که درد آینده ندارن بلکه غم گذشته دارن ازشون به عنوان جریان‌های ارتجاعی نام می‌برن. در واقع جریان ارتجاعی یه نوع نوستالژی ایدئولوژیک هستش، یعنی دائم حسرت می‌خوره. مثلا در ارتجاع اسلامی شما میگن آقا چی از دست دادی انقدر ناراحتی، مثلا میگه مدینه فاضله. آخه ذهنش دنبال حکومت و سیستمیه که در مدینه 1400 سال پیش بوده، یا مثلا نمیدونم حکومت عدل علی ما میخواییم، دوران علی براش نمیدونم چیه درخشانی بوده، میخواد به اون برگرده. حالا زمانی که در بحث‌های سیاسی و ایدئولوژیک اون زمان مطرح می‌شد که آقا این اندیشه ارتجاعیه، یا مثلا می‌گفتن افرادی بودن که ذکر می‌کردن می‌گفتن آقا خمینی مرتجعه، یه آخوند مرتجعه، داریم در مورد قبل از انقلاب صحبت می‌کنیم. مثلا بیژن جزنی در کتابش میاره میگه حواستون به این عنصر باشه، این مرتجعه به طور مثال، یا روشنفکران دیگری بودن که از این یاد میکردن. کسی زیاد توجه نمیکرد که آخه مرتجعه یعنی چی. مثلا یعنی ارتجاعیه. خیلی خب ارتجاعی یعنی چی؟ این موضوع که برن ریشه یابی بکنن ببینن این کلمه به معنی اینه که اینا میخوان برگردن به عقب، میخوان به قول معروف چرخ حرکت جامعه رو متوقف بکنن و بریم برای دون. بعضی از این نیروهای مرتجع حتی حسرت این رو دارن که چقدر حیف شد که مثلا اون دوران خوبی که زیر کرسی میشستیم همه حرف گوش میدادیم، یه چراغی روشن بود به نام چراغ گردسوز، حتی برای این حسرت دارن مثلا. یعنی از اینکه برق اومده، تلویزیون اومده، نمیدونم عناصر پیشرفت اومده ناراحتن، اینقدر نوستالژی گذشته رو دارن. مثلا دوست دارن ماشین دیگه نباشه، همون خر و الاغ باشه به طور مثال، نمیدونم رادیو تلویزیون اصلا نباشه، آدم ها فقط و فقط برن پای منبر بشینن، اینا رو دوست دارن. یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه هزار هزار چند صد سال از اون زمان گذشته، دوست دارن به اون زمان برگردن. حالا ویژگی استقرار یک اندیشه ارتجاعی بر روی نظام مثلا بگیم فکری یا نظام آموزش پرورش یک کشور چی میتونه باشه؟ ببینید اینا اون نکاتیه که همینجور در طول تاریخ معاصر ما ایرانی ها از اون غافل شدیم، یا از اونها در واقع غافل شدیم این نکات رو، و میبینید که اینا مثل بومرنگ میره میچرخه میچرخه دوباره برمیگرده میخوره در پیشانی یک ملتی و میگه که تو میتونی منو منکر بشی یا غافل بشی از من، ولی من اینجا هم من هستم، من نفوذ میکنم در دل آموزش و پرورش و فرهنگ و تربیت و رفتار و اخلاق، و در یه جایی تو حاصل این رو میبینی، در یه جایی که جامعه احتیاج داره به این که تکونی بخوره و خودش رو از مرگ حتمی که براش برنامه ریزی کردن نجات بده، جون نداره، توانایی نداره، این قدرت رو نداره و لذا از دست میره. این اون جاهاییه که ما میبایستیم اگر میخواییم ریشه یابی بکنیم و میبایستی بیستیم سرش و بریم در بیاریم ببینیم چی بوده ماجرا، ببینیم وقتی روشن فکر مذهب زده همراه با گرایش چپ نمیدونم یه موجود قرقاتی مثل جلال آل احمد میادش و صحبت از غرب زدگی میکنه، چی پشت اندیشه او نهفته است. جلال آل احمد بر این باور بودش که اینی که ما رفتیم به عنوان مظاهر شهری و مدنی و غیر و زالک و اینا آوردیم، اینا مال ما نیست، اینا مال غربه، بنابراین ما غربی نیستیم که، ما غرب زده ایم. یعنی رفتیم یه تقلیدی کردیم و اون فکر ما رو، روحیه ما رو، رفتار ما رو دوچار زدگی کرده، به نوعی میتونیم بگیم غرب زده شدیم، به معنی اینی که شبه غربی شدیم ولی غربی نیستیم، و لذا بده غرب زدگی از نگاه جلال الله رحمت بده. برای چی؟ برای اینکه ما نیستیم که، ما اصالتمون رو از دست دادیم، ما یه موجود عجیب غریب دیگه ای شدیم. که ببینید دلیل اینکه این اندیشه میادش جذابیت پیدا میکنه برای نسل جوان اون زمان این هست که نسل جوان یه احساسی داره پیرامون این که یه رگه ای از مثلا بگیم حرف درست در این چیزی که این داره میگه وجود داره، ولی اولا نمیدونه که این رگه دقیقا چیه، کجاست، روی چه موضوعاتی میتونه صحت داشته باشه، و دوم این که نمیتونه تشخیص بده چقدر غرب زده شدیم. خب که شدیم، چقدر غرب زده شدیم؟ 2%مون، 10%مون، 100%مون، چقدرمون غرب زده شدیم؟ چقدر از وجود هر فرد ایرانی غرب زده شده؟ 1%؟ 99%؟ ببینید اینا بحثاییه که اون زمان مطرح نمیشه، ولی کتاب غرب زدگی جلال آل احمد دست به دست بین دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، کتابخون، روشنفکر داره میچرخه اون زمان. همونطوری که بعدش وقتی شریعتی میاد و سوار این موج میشه، حسابی برای خودش موج سواری میکنه، یعنی انقدر آمادگی در درون جامعه وجود داره که راحت جلو میرن اینا، افکاری مثل این، افرادی مثل این سوار بر فکر نسل جوان میشن و جلو میرن. حالا شما تصور بکنید، من برمیگردم به محتوای نظرات اینها برای اینکه قرار موشکافی بکنیم، ولی میخوام این رو بگم. در نظر بگیرید داریم راجع به یه دوره صحبت میکنیم که ساواک شاهنشاهی اومده رو جامعه سوار شده، دمار از روزگار هر کسی که بخواد صحبت از چپ و سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم و اینها بزنه در میاره. ادبیاتشون قدقنه، بحثای اونها قدقنه، سازمانهای سیاسی اونها قدقنه، و حتی چیزی که جالبه اینه که استفاده از واژه‌های اونها هم ممنوعه. این شما نمیتونید، هست دیگه، در اسناد به اصطلاح روزنامه‌نگاری ایران هست که در یه دوره‌ای ساواک آقای پرویز ثابتی بخشنامه فرستاده برای روزنامه‌ها که های روزنامه ها مطبوعات از این به بعد اگر شعر اومد براتون، مردم شعر میفرستادن، شاعران اونا یه بخشی ستونی داشتن نور چاپ میکردن، یادتون باشه از این به بعد در مطبوعات بزرگواری بکنید، پرویز ثابتی داره بهشون میگه. و هر شعری دیدید واژه های مثل شفق، ستاره، سحر، سرخ در اون وجود داره، استفاده نفرمایید. یه لحظه تصورشو بکنید، حساسیت هیستریک بیماروار نسبت به اندیشه های ملی، اندیشه های چپ، نمیدونم اینها، در حد بیمارگونه که آقا کلماتی که کلمات فارسیه، من شاعر دارم مثلا یه جایی دوست دارم در مورد شفق صحبت بکنم، در مورد سحر صحبت بکنم، در مورد سرخ صحبت بکنم، بدون اینکه الزاما مارکسیست لنینیست باشم، بدون اینکه کمونیست باشم، حساسیت در حدیه که شعر من رد کنن. بعد از اون طرف جریان‌های مرتجع، جریان‌های مذهبی، جریان‌های مخزن دست باز باز برای اینکه بیفتن به جون نسل جوان، برای اینکه تا دور دست‌ترین روستاها و دهات ایران بتونن مسجد بزنن، نمیدونم مکتب بزنن، کتاباشونو بفرستن، آخوند بفرستن و این حمایت جدی ساواک از این موضوع، پول، کمک، آزادی عمل، همه چی، ولی از این طرف اندیشه ملی، ملی گرایانه، اندیشه چپ، نمیدونم مترقی، انقلابی، هم اینا همه خطرناک. نه ببینید، انداخته بودن تو دهان شاه و اطرافیانش ارتجاع سرخ و سیاه، ولی ردگم کنی بود، اصطلاح ردگم کنی بود، منظورشون این بودش که هر گونه ایده سرخ ولی دست باز برای ارتجاع سیاه. ولی دیدید چگونه شاه باورش شده بود که ما ضربه‌ای که داریم میخوریم از ارتجاع سرخ و سیاه. ارتجاع سیاه داشت با سرعت مافوق نور حرکت میکرد و رشد میکرد و مستقر میشد در ایران با کمک ساواک، با کمک پرویز ثابتی و دار دستش. سرخ بود که داشتن یه جوونی رو به خاطر یه شعر، به خاطر یه کتاب، به خاطر یه ترجمه میگرفتن تا مرز اعدام. خسرو گل سرخی رو برید ببینید، پرونده او رو نگاه بکنید، هیچی درش نیست. استاد، یکی از اساتید ما در دانشکده روزنامه‌نگاری 40 سال پیش برای ما روایت میکرد، میگفت این زمانی که اومدش تو روزنامه کیهان زیر دست من بود، تو سرویس ادبی کیهان بهش یه پست داده بودن که آقا بشین مثلا نمیدونم چیزای ادبی بنویس، ترجمه بکن فلان. این اومدن گرفتن بردن اعدامش کرد. برای چی؟ برای اینکه مثلا یه سری واژه ها و ایده های چپ و انقلابی داشت. بعد از اون بر یه آخوند درجه یک شالاتان ضد هر گونه انسانیت و تمدن و پیشرفت مثل خمینی داشته قیام را مینداخته، کودتا را بندازه، چیکار بکنه؟ دستگیر میشه، با سلام و صلوات میفرستنش خارج از کشور. اینا ببینید نکاتیه که اگر بهش توجه نکنیم، اگر ریز نشیم روش، هرگز به هرگز نمیتونیم بفهمیم از کجا داریم این رو میخوریم، هرگز به هرگز نمیفهمیم چگونه مسخ شدیم، چه بلایی به سرمون آورده. تمام اینا بایستی با دقت، حوصله، متانت و به قول معروف کار جدی پژوهشگری گیر داده بهش، گیر بهش داده بشه، بررسی بشه، ریشه یابی بشه و ببینیم سهمش چی بوده. آخه چجوری میشه یه مذهبی که 1400 سال اومده نتونسته جون بگیره در عرض 20 سال 30 سال در دوران پهلوی تبدیل میشه به قدرت اول فرهنگی اجتماعی و بعد سیاسی ایران؟ چرا؟ چگونه این اتفاق میفته؟ چگونه این همه پشتوانه اقتصادی واسه خودش آخوندا جمع کردن؟ برای اینکه دستشون بازه، برای اینکه ساواک بهشون چراغ سبز داده، برای اینکه جریانهایی هستن که میخوان این رو تقویت بکنن، چند سال دیگه قراره از توش انقلاب اسلامی بیرون بکشن. اینجاها ما خوردیم، اینجاها بازی رو باختیم، در زمانی که یه دی با طرح و با برنامه در حال گسترش اینها بودن، گسترش حوزه های علمیه، تربیت آخوند، نمیدونم روزنامه و مجله براشون راه انداختن، مسجد زدن، در هر خیابانی یک مسجد بنا کردن. ای وای ای وای، مثلا هم چیزی در تاریخ 1400 سال حضور اسلام در ایران سابقه نداشته. فقط به همت پرویز ثابتی و ساواک همچی چیزی میسر میشه، فقط به همت یک مش تازه مسلمان بازاری در ایران. تازه مسلمان یعنی کسانی که حتی مسلمان نیستن ولی سرمایه گذاری میکنن که در هر کوچه و مدرسه، کوچه و خیابانی یه دونه مسجد بنا بشه، ای بابا، مدرسه اسلامی درست بشه، مکتب اسلام درست بشه. اینجاها خوردیم. برای چی؟ برای اینکه اینا میدونن که اگر در هر جامعه ای، حالا جامعه ایران باشه، میبینید دست گل طالبان در افغانستان رو میبینید، طالبان در پاکستان رو میبینید، حضور مذهب در کشورهای مسلمان رو میبینید، به هر حال اینا میدونن که از زمانی که موفق بشن رنگ و بوی حیات فرهنگی یک جامعه رو مذهبی بکنن. یادتون باشه که این چهار حوزه‌ای که یک جامعه رو تشکیل میده، یعنی حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی، این چهار تا کل یک جامعه رو تشکیل میده دیگه، چهار عرصه مختلف هستش. اینا روی همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن و شما زمانی که میاید یکی از این عرصه ها رو که عرصه فرهنگ باشه، میاید در دل این یک پدیده خاص، اندیشه خاص، ایدئولوژی خاص رو تزریق میکنید. این زمانی که میره شروع میکنه به برقراری ارتباط با سایر حوزه ها، از اون محتوایی که تأثیر پذیرفته شروع میکنه بر اون یکی ها تأثیر گذاشتن، بر اون حوزه ها تأثیر گذاشتن. یعنی اگر تونستید فرهنگ یه جامعه رو مذهبی بکنید، این فرهنگ آغشته به مذهب حالا میره جامعه رو مذهبی بکنه. ببینید این دقیقا اتفاقیه که در زمان شاه افتاد، در قبل از انقلاب افتاد. یعنی شما نگاه بکنید ببینید ما چیزی به اسم جامعه مذهبی نداریم. باورهای مذهبی رو نمیگم، یه عده‌ای بودن باور مذهبی داشتن، سبحان الله میگفتن، نمیدونم قرآن میخوندن، مکه میرفتن و این داستان ها. ولی شما نمیتونستید در اون زمان بگید ما در ایران یک جامعه مذهبی داریم، اصلا و ابدا، مگر اینکه مثلا یه پژوهشگر سفارش شده سازمان های اطلاعاتی امنیتی، نمیدونم صهیونیستی و اسرائیلی و آمریکایی و اینها باشید به اسم مثلا خانم نیکی کدی و بیاید جامعه ایران رو جامعه مذهبی معرفی بکنید. خانم نیکی کدی پژوهشگر امریکاییه که یکی از تئوری هایی که در مورد انقلاب ایران وجود داره مال ایشون هست و تئوریش هم خیلی ساده است. میگه آقا جامعه ایران بافت و ساختار مذهبی داره. یه مدتی به خاطر فعالیت هایی که رضا شاه و شاه در ایران کردن، این فاصله گرفت از این ماهیت مذهبیش و به محض اینکه اولین فرصت رو به دست آورد برگشت دوباره به همون ماهیت مذهبی خودش. ببینید چقدر ترتمیزه، یه تئوری خیلی خوشگل، ساده، منسجم، آسون فهم، ولی سر تا پا غلط. برای چی؟ برای اینکه تقلب توشه، حقه بازی توشه. برای اینکه مستند نیست، بر روی یک پیشفرض سوار تئوری لیکیکدی. میگه که جامعه ایران به طور سنتی مذهبیه. کجا همچی چیزی داریم؟ یکی نیستش یقهیشون رو بگیر و بگه ببخشید، ولی مثل که ما به صلاح در تقریبا میشه گفت 70 سال، نمیدونم 60 سال، 70 سال قبل از این پدیده‌ای که گوادلوپ و تلاویو و کجا و کجا به اسم انقلاب اسلامی گذاشت دستمون، انقلاب مشروطه داشتیم ما. و انقلاب مشروطه برید ببینید به استثنای برخی از مواد و مفاد که برای داشتن مذهبی ها در کنار خود هستش، تمام آب و رنگ یک قانون اساسی سکولار، قانون اساسی مشروطیت سکولار در خودش داره. شما جایی پیدا نمی کنید. دیدید مشروط خواهان در نهایت میرن به صلاح فضل الله نوری رو دار میکشن به عنوان مشروع خواه. اصلا دلیل این که مشروع خواهان بلند میشن اینه که میدونن در مشروطه چیزی برای اونها وجود نداره. بعد یهو میبینید یه خانوم پژوهشگر جاسوسی میادش میپره 60-70 سال اون بر، من میگه بله 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 انقلاب سال 57 چیز زیاد مهمی نیستش، عبارت است از بازگشت جامعه ایرانی به فطرت مذهبی خود، به نیچر یا طبیعت مذهبی خود. خیلی چه مزخرفیه، کجا مردم ایران مذهبی بودن؟ مردم ایران 1400 سال هنوز که هنوزه با اسلام زاویه دارن، با اسلام متعلق به یه فرهنگ دیگه زاویه دارن. اسلام زدگی رو شما با اسلام باوری نمیتونید یکی بکنید. مردم ایران ممکنه به واسطه اینکه یه حکومتی اومده از بالا گذاشتن بالا سرشون، گفتن آقا این فرهنگ جهان مدار و انسان مدار ایرانی رو لطف کن از درون مسخش بکن، امکانات و غیر و ذالک در اختیار داره، شروع میکنه همین رژیم جمهوری اسلامی رو میگم، سعی میکنه تبدیل بکنه چی رو؟ جامعه ایرانی رو به یه جامعه مذهبی. الان میبینید دیگه چقدر جامعه ایران به نظرتون مذهبیه؟ 44 سال با گلوله و اسلحه و اعدام و چوب و چماق و اینها میخواد جامعه رو اسلامیزه بکنه به قول خودش، نمیتونه. چرا؟ در اینکه جامعه به صلاح بافت فرهنگی و تاریخی و اجتماعی داره که اجازه بهش نمیده که این مزخرفات رو بپذیره. بنابراین اسلامی نیست جامعه ایران، جامعه ایران اسلام زده است. یعنی هی صبح زور شب قرآن پخش میکنن، اذان پخش میکنن، نمیدونم محرم براش میذارن، عاشورا میذارن، رمضان میذارن، شمر درست میکنن، چکار میکنن اینا که بگن آقا این مذهبی آمده. نه نیستش. ادا اطفار خوشش میاد، ادا اطفار اسلامی، مثل پسران جوانی که در شب عاشورا میرن بیشترین حد از دختربازی رو در شب عاشورا تا صبح انجام میدن، یا دخترانی که پسربازی میکنن به طور مثال. این کجاش مذهبیه؟ داره سر تا پای مذهبت رو به سخره میگیره با حرکت خودش. حالا ما میبینیم که میان در این دوره‌ای که داریم صحبت می‌کنیم، یعنی دوره به اصطلاح قبل از انقلاب، میان و سعی می‌کنن یک رنگ غلیظ مذهبی بر روی جامعه ایران بکشن. جامعه‌ای که یادتون باشه داره میره برای کندن از خیلی از مسائل سنتی. حالا ممکنه یه عده‌ای بگن خب اگر داره میکنه و میره، چون عمل کرده به اصطلاح خانواده پهلوی در ایران، عمل کرده سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه، عمل کردیه تقریبا میتونیم بگیم سکولار، یا به نوعی میتونیم بگیم به سمت مدرنیته به اصطلاح. ولی چرا موفق نمیشه؟ این رو باید ریشه یابی بکنیم، چون اگه بتونیم ریشه اینو پیدا بکنیم بعداً متوجه میشیم که اینا چجوری تونستن با انقلاب سال 57 سوار ما بشن و با چه هدفی و بعد چی کار کردن که ما رو به این روزی انداختن که الان میرسیم به این جایی که میگیم آقا ملت ایران یه ملت مسخ شده هستش، چه بلایی به سرمون آوردن. اینجا اگر یه ذره زیرکی و هوشیاری به خرج بدیم متوجه یه نکته میشیم، و اون این که کاری که خاندان پهلوی در ایران کرد درسته توسط یه عده‌ای به عنوان حرکت به سمت مدرنیته حساب میشه، ولی به عمقش که میریم میبینیم که یه جای کار در این استدلال، در این گزاره عیب و ایراد وجود داره. یعنی حرکت به سمت مدرنیته نیستش، میتونیم اسمشو بذاریم حرکت به سمت مدرنیزاسیون، و این یه فرق اساسیه، فرق بسیار بسیار مهمه که نیازمند اینه که یه مقداری بازش بکنیم، به خاطر اینکه همونطور که هدف این برنامه هستش ریشه یابی، شما باید برید تو ریشه ها تا بتونید در بیابید که چه اتفاقی میفته. سوال مقطعی که اینجا مطرح میکنم خیلی ساده است: تفاوت بین مدرنیته و مدرنیزاسیون چیه؟ چجوری میتونیم بگیم که یه جامعه‌ای داره میره به سمت مدرنیته، یه جامعه دیگه‌ای داره کار مدرنیزاسیون انجام میده؟ یه بحث مفصل داره، یه دی روی اون حسابی کار کردن، کتاب‌های فراوانی در این زمینه وجود داره، ولی اگر بخوایم به زبان ساده این تفاوت رو بیان بکنیم، در مدرنیته شما موفق میشید حرکت به سوی پیشرفت رو از طریق نهادینه کردن یک سری از ارزش‌ها در فرد بیمه بکنید، تأمین بکنید، حتی تضمین بکنید. یعنی فرد رو مجهز به یک دستگاه فکری میکنید که از طریق اون دستگاه فکری فرد میره برای ایجاد تغییر در زندگیش، و این تغییرات به قدری ریشه‌ای و بزرگ و عرض کنم گسترده است که جامعه رو از سنتی، وقتی هم میگیم سنتی مثلا ممکنه 2000 سال سنت پشتش خوابیده باشه، نمیدونم 1000، 2000، 3000 سال سنت پشتش خوابیده باشه، جامعه رو از سنتی به مدرن تبدیل میکنه، یعنی به جامعه غیر سنتی تبدیل میکنه. تحول بزرگیه دیگه، تحول عظیمیه. و اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، یادتون باشه این نیازمند اینه که بازیگرانی که قرار این رو صورت بدن، انجام بدن و مستقر بکنن، اینا احتیاج دارن به این که مطالب، موضوعات، بحث‌ها براشون حسابی جا افتاده باشه، درونی شده باشه، محاط باشن، مسلط باشن بر این بحث‌ها. برای همین اگر برید تاریخ مدرنیته در غرب رو بررسی بکنید، در میابید که ظهور مدرنیته در گروه ظهور اون چیزیه که بهش فرد میگن. ما تا قبل از اون در جامعه اروپا در زمان قرون وسطا بنده داریم، فرد نداریم، همه بنده خدا هن. مثل دیدید جامعه اسلامی میگن آقا نمیدونم عبدالله، نمیدونم همه هممون بنده خدا هستیم و اینا. این واژه بنده که مترادف همون برده خودمون هست، برده برای زمینی به کار میبرن، ارباب زمینی، بنده برای ارباب آسمانی به کار میبرن. تا اون موقع بنده است. سیر مدرنیته که با رنسانس در به اصطلاح اروپا کلید میخوره و میاد جلو، تا میرسیم به این دوره‌ای که ازش به عنوان اینلایتمنت یا عصر روشنگری نام میبرن، این تولد میبخشه به موجودی که دیگه نمیخواد بنده کسی باشه. نه فقط نمیخواد برده کسی باشه، بنده کسی هم نمیخواد باشه. یعنی نمیخواد ارباب زمینی داشته باشه، نه ارباب هوایی، مثلا ارباب آسمانی. و چیکار میکنه؟ میاد خود رو محور قرار میده، خود رو مرکز قرار میده. ایده مدرنیته در واقع ایده انسان محوری است، ایده انسان مرکزی است، و این انسانی که اومده در مرکز قرار گرفته برای خودش یه سری حق و حقوق قائل میشه، برای خودش احترام قائل میشه، برای خودش به اصطلاح یک سری از چیزهایی که بهش حقوق طبیعی میگن، natural rights بهش میگن، مثلا اینکه آزاد باشه، مثلا اینکه بتونه آزاد حرف بزنه، آزاد فکر بکنه، آزاد بیان بکنه، آزاد تصمیم بگیره، این رو مطرح میکنه. و این گونه نیستش که به اصطلاح دیگری براش فکر بکنه، او اجرا بکنه، دیگری براش تصمیم بگیره، دیگری بهش بگه چیکار بکن چیکار نکن، خودشه. این انسان مبتنی بر خود رو ما بهش فرد میگیم، اندیویژوال میگن به اصطلاح. برای چی؟ برای اینکه به انحصاری بودن خودش پی میبره. میدونید که صفت اندیویژوال، یعنی کلمه اندیویژوال وقتی به عنوان اسم به کار میره به عنوان فرد، وقتی به صورت صفت به کار میره به معنی فردیت مطرح میشه، به اصطلاح اندیویژوالیتی به عنوان فردیت هستش. اندیویژوال در بسیاری از موارد به معنی منحصر به فرده، به معنی یونیک، معادل یونیک به کار میبرن، یعنی یه چیزی که خاصه. پس فرد کسی است که خود رو خاص میدونه. فرد بر تفاوت‌های خودش نسبت به دیگران واقفه. حالا داستان بر سر اینه که برای رسیدن به یک چنین ذهنیتی که من خودم رو به عنوان فرد ببینم، خودم رو به عنوان انسان دارای حق، دارای حقوق، دارای حرمت و به اصطلاح آزاد ببینم، من نیاز به این دارم که یه سری از ارزش‌ها رو در خودم درونی کرده باشم، یک سری از باورها رو برای خودم جا انداخته باشم و اینها رو نمیتونم از به اصطلاح آسمون و به صورت تصادفی به دست بیارم. جامعه باید اینها رو به من بده، یعنی من باید وارد یه فرایندی بشم. در مورد فرایند اجتماعی شدن صحبت میکردیم، این فرایند اجتماعی شدن باید از من فرد بسازه، باید من رو نسبت به حق و حقوق خودم واقف بکنه، باید من رو انسان محور بیاره، باید من رو به عنوان فاعل، به عنوان کننده، به عنوان تصمیم گیرنده بار بیاره، نه به عنوان تو سری خور، نه به عنوان پیرو، نه به عنوان مقلد، نمیدونم اهل تبعیت یا چیزی شبیه به این. این اتفاق تا زمانی که در یک جامعه و اون هم به صورت نهادینه، یعنی از طریق نهاد خانواده، نهاد آموزش پرورش، نهاد دانشگاه و غیره و غیره صورت نگیره، شما شاهد ظهور فرد در اون جامعه نخواهید بود. و تا زمانی که فرد نباشه شما با مس طرف هستید. مس یعنی جمع تودوار جمعیت، و جمع تودوار جمعیت همونیه که دیکتاتورها، مخزنها، کسایی کار تبلیغاتی میکنن بهش احتیاج دارن که بتونن این ور اون ور بکنن. با یه حرف هزاران، صدها هزار، میلیونها نفر رو این سمت و اون سمت بکنن. اینا باید فردیت نداشته باشن، باید احساس خاص بودن نکنن، باید همشون فکر کنن متعلق به یه جمعن و یک نفر بهشون میگه چی کار بکن. همون رابطه شبان و رمه‌ای هستش. بزن خب شما به من بگید این کسانی که مدعی این هستن که قبل از انقلاب ما داشتیم به سمت مدرنیته حرکت میکردیم، آیا واقعا جامعه ایرانی در اون زمان در حال تربیت فرد بود؟ یعنی آیا نظام آموزشی ما در حال ارائه فرهنگی و محتوایی بود، آموزشی بود که به واسطه اون برایند این، یعنی کسانی که از این نظام آموزشی بیرون می اومدن تبدیل به فرد می شدن، احساس فردیت داشتن، احساس می کردن فاعلن، کنندن، تصمیم گیرندن، احساس می کردن مختارن، احساس می کردن آزادن؟ جواب اینه که نه. پاسخ به سادگی اینه که نه. نظام آموزشی ایران در دوران حتی مدرنشا، در زمان پهلوی، همچین محصولی به بار نمیداد، همچین چیزی تزریق نمی شده در درون به اصطلاح نظام آموزش پرورش ما. شما نگاه بکنید ببینید که در به اصطلاح انقلاب مشروطه این ایده ها مطرح میشه ها، به خاطر اینکه اون روشنفکرانی که تئوری پردازان مشروطه هستن رفتن اینا رو در غرب دیدن، خوندن، یاد گرفتن، ترجمه کردن و غیره و دنبالش هستن، منتها در رگه های بسیار بسیار ابتدایی، جزئی، اولیه. چون داریم در مورد جامعه صحبت میکنیم، وقتی در مورد انقلاب مشروطه صحبت میکنیم که 99% بی سواد داره، سواد خواندن و نوشتن نداره، و در نظر گرفتن یک استاندارد بالای این گونه اصلا قابل تصور نیست که یه جامعه‌ای با 99% بیسواد آماده است برای اینکه بره به سمت حرکتی که رنگ و بوی مدرنیته داشته باشه. خواست به اصطلاح روشنفکران مشروطه این هست ها، ولی میخوام بگم واقعیت اجتماعی دنبال نمی کنه این خواست رو. به همین خاطرم دیدید مشروع خواهان اومدن، استبداد قجری سعی کرد به اصطلاح زمین بزنه مشروط خواهان رو، و بعد از توش کودتای سوم اسفند میاد. کودتای سوم اسفند یعنی خط باطل بر مسیر تحول تاریخی که مشروط خواهان به دنبالش بودن، آرزوی اون رو داشتن، ترسیم کرده بودن، پایان اونه. یعنی تمام اون چیزی که ما میگیم آقا رضا شاه انجام داد، مدرن کرد ایران و غیر و ذالک و اینها رو یادتون باشه، این فقط یه تفسیر شکلیه، به قول معروف فرمالیستیه. فرم رو نگاه میکنیم میبینیم ازدواهن و پل و راهن درست کرد، پس حتما مدرنه دیگه. این درجه به قول معروف تجزیه و تحلیل مثلا مربوط میشه به اینایی که سوادشون در حد تلویزیون من و تو هستش، برای اونا خوبه. مثلا برای به قول معروف بی سوادان پرسواد نما، برای اونا خوبه. ولی شما نگاه بکنید میبینید به هیچ عنوان نمیتونید رگ و ریشه جدی از چیزی که بنمایه مدرنیته هستش، یعنی تربیت انسانی که به فرد تبدیل میشه، در عملکرد مثلا رضا شاه پیدا بکنید، در عملکرد سیستمی که رضا شاه داره میاره بالا باشه. برعکسش هستا، یعنی فردگرایی، یعنی قلدرمنشی، یعنی خودکامگی، یعنی زیرپا گذاشتن اراده دیگران، یعنی نادیده گرفتن خواست دیگران، یعنی مشورت ناپذیری، یعنی از بین بردن مخالفین، یعنی صداهای مخالف رو خفه کردن. همه اینا رو در عملکرد رضا شاه میبینید، ولی برعکسش که میبایستی رگ و ریشه یا رنگ و بویی از حرکت مدرن آموزشی، پرورشی، فرهنگی داشته باشه، این رو پیدا نمی کنید که مثلا تولد ببخشه به ایرانیان دارای حس خودمختاری، حس به اصطلاح اختیارمند بودن، آزاد بودن. اینا رو لازم داره مدرنیته، والا پل و نمیدونم اینا رو که کیم جونگ اون هم داره در کره شمالی درست میکنه با پل و راهن که کسی مدرن نمیشه. اینجا هستش که این بحث ظریف تفاوت بین مدرنیته و مدرنیزاسیون اهمیت داره و بایستی ببینیم که چگونه نرفتن جامعه ایران در زمان شاه، در زمان قبل از انقلاب، به سمت مدرنیته و اجباری که براش به راه میاندازن در جهت حرکت به سمت این چیزی که بهش فقط مدرنیزاسیون میگن، یعنی ظاهر مدرن، یعنی عوارض مدرنیته رو برداشتن و آوردن و مستقر کردن در یه جامعه بدون اینکه اون جامعه رو شما بخواید مدرنش بکنید، این رو ما میبایستی درک بکنیم و عمیق باید درک بکنیم. چرا؟ این رو اگر متوجه بشیم، این آسان بودن فریبی که مردم ایران در سال 57 میخورن برای غلطیدن به سمت این چیزی که شد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، این ممکن میشه. ولی اگر این رو روش گیر ندید، این رو دقیق بررسی بکنید، هرگز متوجه نمیشید که چی بود راز قضیه. میشه حکایت همین جوانهایی که هی دائم از ننه باباشو میپرسن آخه بابا دلار 7 تومن بود، بابا جان چرا انقلاب کردی و اینو. میشه در این سطح میشه بحثا. بنابراین ما میبایستی به بحثا عمق بیشتری بدیم و بریم به قلب قضیه و ولکنش هم نباشیم، هر چند هفته‌ای که لازمه، هر چند وقتی که لازمه، تا بتونیم بحث رو به جایی برسونیم. سپاس دارم از شما و تا برنامه بعد بهتون بدرود می‌گم.